که یک جمعیت جوان کمتری دارن ما میبینیم و یه جور اندمیک تو بعضی از مناطقمون هست. برای همین به خصوص تو مناطقی که پر جمعیت، بچه های پر جمعیت روستایی باشن، در نظر بگیرین که این روماتیک هاردیزی شایع هست و ممکنه عضله قلبم درگیر بکنه و تو سن جوانتر لازم میشه حتی تا 10 سال حتما ماهانه پنسیلین بزن یا داروهای خوراکی استفاده بکنه.
بسیار عالی جناب آقای دکتر خوشراوی، خیلی دوست داشتیم که این مبحث رو ادامه بدیم، اما حالا در ماه مبارک رمضان هم به خاطر تغییراتی تو برنامه پیش اومده وقت برنامه یه مقداری هم محدود شده. یکی دو تا بخش دیگه هم داریم که تا حدود 19 دقیقه دیگه باید بشنویم. اگر اجازه بدید این بحث رو اینجا نگه داریم و بتونیم در فرصت دیگر در مورد مسائل پیشرفته تر اختلالات دریچه‌ای بیشتر با هم گفتگو بکنیم. بله. اگر اجازه بدید در این لحظه با شما خداحافظی کنم.
خیلی ممنون از شما و انشالله که مطالب ذکر شده بتونه راهی باشه برای مطالعات بیشتر همکاران و کمک به بیمارانش.
حتما همینطوره. خیلی ممنون هستیم. خدا نگهدار. از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که بخش کنکاش رو بشنوید، موضوعی که آقای دکتر بهروز عطارباشی مقدم، دکترای تخصصی فیزیوتراپی، عضو هیئت علمی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در مورد توانبخشی در بیماران دریچه قلب برای ما گفتند.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر بهروز عطارباشی مقدم هستم، دکتر تخصصی فیزیوتراپی، دانشیار گروه فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران. امشب در رابطه با فیزیوتراپی در بیماران قلبی قرار هست حضورتون مطالبی رو ارائه کنم. به طور کلی بیماران رو ما به دو دسته بیمارانی که تحت درمانهای تهاجمی قرار گرفتن و بیمارانی که تحت درمانهای تهاجمی قرار نگرفتن تقسیم میکنیم در این زمینه، و امشب در مورد بیمارانی صحبت میکنیم که تحت درمانهای تهاجمی مثل جراحیهای قلب و یا جراحیهای دریچه قلب قرار گرفتن مطالبی رو خدمتون عرض میکنم. در رابطه با این بیماران ما در واقع 4 مرحله اساسی رو داریم، که مرحله اول زمانی هست که بیمار در بیمارستان بستری هست و ما اون رو تحت فاز اول میشناسیم، تحت عنوان فاز اول میشناسیم. در فاز اول که بیمار در بیمارستان بستری هست، در واقع عمل جراحی براش انجام گرفته، بلافاصله بعد از عمل جراحی وارد آی سی یو میشن و در آی سی یو مدتی رو هستن برای اینکه به ثبات و تعادل برسه سیستم های مختلف بدنشون، و بعد از اون وارد بخش میشن و از بخش هم بعد از گذشتن چند روزی ترخیص میشن و به منزل برای سپری کردن دوره نقاهت وارد منزل میشن. در فاز اول که بیمار در بیمارستان بستری است، در روزهای اول بعد از جراحی به خصوص در توی آی سی یو معمولا بایستی که مراقبت‌های خیلی زیادی رو انجام بدیم، از جهت اینکه بیمار از نظر مشکلات تنفسی کنترل، ارزیابی و تحت درمان قرار بگیرن، تکنیک‌های تنفسی، تکنیک‌های دستی تنفسی بایستی که برای این بیماران انجام بشه، که برای انجام این دسته از درمان‌ها حتما بایستی که از موارد پاراکلینیک مثل ABG، مثل تصویر و گرافی قفسه سینه و مانیتورینگ الکتروکاردیوگرافی حتما بررسی بشن، و با توجه به جمیع این موارد و حال عمومی بیمار میشه برای بیمار در واقع پروتکل های مختلفی رو تجویز کرد، من جمله حرکت های اندام های تحتانی و فوقانی، نحوه نشستن در داخل تخت، چطور از حالت خوابیده به نیمه نشسته در بیان، در چه روزی، در چه زمانی در واقع این بیماران رو ما بتونیم از حالت کاملا بدرست تغییر وضعیتشون بدیم، بیاریمشون لب تخت بیستونیم و حرکتشون بدیم و در بخش راه اندازیشون بکنیم. همه اینها خیلی مهم هست که در زمانی که بیمار روی تخت بستری هست ما به اون مطالبی که خدمتتون عرض کردم به خصوص ABG بیمار بایستی که خیلی توجه داشته باشیم، برای اینکه اپروچ و در واقع رویکرد ما در این زمینه متفاوت خواهد شد. پس از اینکه بیمار در ICU بعد از 2-3 روز حالت استیبل و با ثبات رو پیدا کرد، حالا زمانی هستش که بیمار به داخل بخش منتقل میشه و در داخل بخش ما به فعالیت هایی که در واقع برای درمان بیمار از جهت فعالیت های حرکتی و همچنین فعالیت های تنفسی خیلی بیشتر دقت میکنیم و درمان هامون رو در واقع متمرکز میکنیم بر حرکت درمانی این بیماران و سعی میکنیم تا جایی که ممکن هست بسته به شرایط بیمار، باز با توجه به شرایط الکتروکاردیوگرافی و وضعیت بالینی بیمار، تصمیم گیری لازم رو برای اینکه چه حرکت هایی رو انجام بدن و چه حرکت هایی رو انجام ندن با توجه به احتیاطات و در واقع موارد عدم استفاده ای که وجود داره پلن درمان رو برای این بیماران می‌ریزه. بعد از اینکه بیمار مرخص شد وارد فاز در واقع بستری و دوره نقاهت در داخل منزل میرسن، این بیماران از زمان ترخیصشون در بیمارستان بسته به شرایط و در واقع موارد فیزیکی که در بدنشون پیدا شده و به دست آوردن، حالا برایشون تجویز ورزش ها و نکات درمانی در داخل منزل انجام میشه که ترجیحاً توصیه میکنیم که از پیاده روی رو به صورت تدریجی مثلا 5 دقیقه در روز به تدریج شروع بکنن، آروم آروم این رو زیادش بکنن، 1 نوبت رو به 2 نوبت در روز تبدیل کنن، همزمان بهشون آموزش داده میشه که چطور ضربان قلبشون رو کنترل کنن، بر اساس میزان خستگی که به دنبال فعالیت پیدا میکنن میتونن سطح و شدت فعالیتشون رو تغییر بدن و تنظیم بکنن و اینها رو بهشون آموزش میدیم قبل از اینکه ترخیص بشن. در زمان ترخیص اگر لازم بود میتونن به صورت در واقع تلفنی یا هر مدل دیگری روش های جایگزین رو هم استفاده بکنیم و یا اگر احتیاج به تغییری در این روش ها وجود داشته باشه انجام بدیم. در فاز بعدی که مریض به صورت سرپایی مراجعه میکنه، معمولا تجویز ورزش بر اساس شرایط بستریشون که آیا در زمان دوره بستری در بیمارستان مشکلات حاد و در واقع پیچیده‌ای داشتن یا نداشتن و دیگه بقیه شرایط فیزیکیشون، سطح فعالیتشون، این که میخوان به چه سطحی از فعالیت برسن، شغلشون چیه و اینها، بر اساس اینها و یک سری پارامترهای دیگر که بر اساس الکتروکاردیوگرافی همچنین اکوکاردیوگرافی اینا به دست میاد و همچنین تست های ورزش، میشه سطح فعالیت و سطح ورزش بیمار رو در جلسات مختلف درمانی به صورت سرپایی تجویز کرد و بر این اساس در هر جلسه درمانی از یک مرحله وارم آپ یا گرم کردن شروع میشه، بعد به مرحله ترینینگ یا همون مرحله درمانی میرسه که سطح مشخصی از فعالیت رو برای بیمار تنظیم میکنیم و بعد از اون مرحله کول داون یا در واقع سرد کردن بیمار وجود داره که بایستی که به دقت اینها انجام بشه. در همه این موارد باید کنترل فشار خون و ضربان قلب و وضعیت بالینی و در واقع ظاهری بیمار رو حتما کنترل بکنیم، از نظر خستگی، از نظر تنگی نفس، وجود علائم و بر اساس اونها تجویز ورزش رو متغیر بکنیم بر اساس نیاز فرد. بعد از سپری شدن دوره درمان سرپایی، دوره فاز 4 شروع میشه که در اونجا در واقع فاز نگهدارنده است. به بیمار توصیه هایی میشه که به مدت 1 سال اینها رو ادامه بده، در فواصل مشخص مراجعه میکنن و بیمار رو در واقع مجددن ارزیابی و اگر لازم باشه تغییرات لازم رو در سبک درمان و همچنین سبک توصیه هایی که در مورد سبک تغذیه، فعالیت بدنی و غیره هست رو بهشون میتونیم بدیم. ولی یادمون باشه که بیمارانی که جراحی دریچه انجام میدن بیمارانی هستن که حتما بایستی که از نظر مصرف داروهای ضد انعقادی حتما مرتب داروهاشون رو استفاده بکنن و ما به عنوان فیزیوتراپیست در زمانی که تجویز ورزش برای این بیماران میکنیم حتما به این نکته باید توجه بکنیم که بیمار داره از داروهای ضد انعقادی استفاده میکنه، بنابراین در تجویز ورزشمون خیلی باید احتیاطات بیشتری داشته باشیم که خدای نکرده دچار مشکلات ناشی از این عوارض داروهای ضد انعقادی نشن. موفق و معید باشید.
خب سپاسگزار هستیم از آقای دکتر بهروز عطارباشی مقدم به خاطر این توضیحات واقعا جالب توجه که در مورد توانبخشی بیماران قلبی گفتن. اگر هستن کسانی که مایل هستن صحبت آقای دکتر رو بشنون، یادآوری میکنم که از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا دات آی آر میتونن دسترسی پیدا کنن به برنامه های رادیو و شبکه رادیوی سلامت رو پیدا کنن، بخش آرشیو با ذکر ساعت و روز میتونن دقیقاً صحبت ها رو بشنون. مطالب خیلی جالب توجهی داشتین صحبت آقای دکتر، من خودم حتما شنونده مجدد اون خواهم بود که نکاتشون رو هم برای خودم یادداشت برداری بکنم. برمیگردیم به سراغ پرسش امشب. خیلی سریع بگم که پرسش امشب رو آقای دکتر علیرضا بخشی پور، متخصص داخلی و فوق تخصص بیماری های گوارشی و کبد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان طرح کردن. بیمارمون 28 ساله هستن، درد قفسه سینه داشتن که در درمانگاه کاردیولوژی بررسی شدن، احتمالاً به جایی نرسیدن و بعدش هم گفتن که برای بررسی بیشتر به درمانگاه گوارش بیاد. دردای ایشون پراکنده است، در قسمت‌های مختلف قفسه سینه حس میشه و بعد از نیم ساعت پس از خوردن غذا این دردها خودشو نشون میده. گهگاهی هم به صورت همراهی با دیسفاژی خفیف دیده شده. به غیر از این موارد نه در علائم بالینی و نه در شرحی که خود بیمار داده نکته قابل توجهی نبوده. یه برگه اندوسکوپی هم همراهش بوده که اون رو گزارش طبیعی دادن. چهار گزینه رو آقای دکتر مطرح کردن به عنوان گزینه‌های مناسبی که برای تشخیص و درمان او ممکنه مورد استفاده قرار بگیره. گزینه اول انجام اندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی و نمونه برداری از مری، گزینه دوم شروع داروهای پی پی آی، گزینه سوم تصویر برداری با بلع باریوم و گزینه آخر هم سی تی اسکن قفسه صدری. و خیلی سری پیامک هایی که شما فرستادید، در موج اول پیامک ها بیشتر گزینه چهارم مطرح شده بود ولی بعدن ببینیم که حالا چه شده. سرکار خانم آویشا جعفری از اصفهان گزینه پیشنهادیشون گزینه دوم هست، شروع داروهای پی پی آی رو مطرح کردند. آقای دانیال بهرامی از اصفهان هم گزینه پیشنهادیشون گزینه دومه. یکی دیگه از دوستان آقای اشمت گفتن آقا نظرشون عوض شده، گفتن که ممکنه که بیمار ریفلاکس مری داشته باشه و گزینه دوم رو مطرح کردند و گفتن که اگر با پی پی آی داروهای پروتون پمپ اینهیبیتور بهبودی حاصل نشد باید رفت اندوسکوپی انجام داد با بیوپسی. دوست عزیزمون آقای لشنی از هشگرد هم گفتن سی تی اسکن انجام میدیم به خاطر اینکه ناحیه درد رو دقیق‌تر بررسی کنیم، ولی همونطور که متوجه شدید که گفتن دردهای پراکنده در قسمت‌های مختلف قفسه سینه، بنابراین یک آدرس واحد نداره. و خانم افشار هم گفتن که فتق ایاتال و یا فتق پارامری ممکنه باشه و همین جهت هم سی تی اسکن رو پیشنهاد کردن. اما باید دید که آقای دکتر بخشی پور طراح پرسش نظرشون چی هست. حدود 6 دقیقه وقت داریم و ارتباطمون با استاد عزیز در شهر زاهدان برقرار شده. مجددا خدمتشون سلام عرض میکنم و صحبت‌های آقای دکتر رو میشنویم. آقای دکتر بخشی پور خواهش میکنم.
با سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان محترم، به همونطوری که فکر میکنم اکثر دوستان توجه کردن، ببینید چه اسم یک مشکل شایع این بیمار ما وقتی از طب کاردیولوژیک معرفی شده، یعنی از لحاظ قلبی مشکلی خوشبختانه نداره. و دقت داشته باشید شایع ترین علت نان کاردیاک چست بیماری های مری و شایع ترین بیماری مری که ایجاد نان کاردیاک چست می کند در حقیقت گرد هست یا گاسترو ازوفاژ یا ریفلاکس دیزیست. دقت بکنید که گاسترو ازوفاژ یا ریفلاکس دیزیست واقعا یک پریزنتیشن فوق العاده متعدد داره، یعنی واقعا یک بیماری کامپلکس هم از لحاظ اتیولوژی، از لحاظ اتیولوژی که میگم یعنی یک پرخوری ساده میتونه گرد باشه، میتونه گرد کنه، یک کانسر معده میتونه گرد، یعنی علائم ریفلاکس ایجاد کنه. و همچنان لحاظ پریزنتیشن بالینی، پریزنتیشن بالینی رفلاک واقعا میشه که تیپی که سوزش سر دل یا پایروزیس یا اصطلاح هارتلر میگن، ولی همیشه بیماران با این پریزنتیشن تظاهر پیدا نمی کنن و خیلی وقتا ممکنه به صورت همین چسترین باشه، به صورت دیسفاجی باشه که دیسفاجیش علاوه بر این که میتونه مکانیکال بشه، تنگی به خاطر رفلاکس اسید ایجاد بکنه، میتونه حتی تنگی، یعنی در حقیقت دیسفاجی از نوع موتور بده، که در این گزینه به نظر میرسه که فرد مورد نظر ما موتور دیسفاجی ناشی از رفلاکس داشته باشه. یا گاهی وقتا تا پریزنتیشن میتونه به صورت ما دیدیم به صورت سردرد، به صورت علائم در حقیقت برونکو اسفاز تشدیده، یعنی معنی با تست نفس تنگی بیاد، یا با سرفه، اینا رو همه رو تو لیترچر نوشتن. بنابراین خیلی بیماری در حقیقت پیچیده ای هست و واقعا گاهی وقتا هم پزشک و هم بیمار رو واقعا به چالش میکشه. این کیسی که ما چیز، چون کاردیولوژی ما وظیفه به عنوان یک پزشک هر کی با چسمنیا اول به خاطر اهمیت کار مسائل قلبی رو رولاک، این بیمار مسائل قلبیش رولاک شده، بنابراین میگیم به شایع ترین میپردازیم که بیماری مری است و تو شایع ترینش گفتیم گرده. به همین خاطر گزینه اول مطرح نمیشه. ما این هم از لحاظ علمی هم درمانی، یعنی ترایال تراپی توی بیماری رفلاکس، هم تشخیصه، یعنی شما میاد پی پی آی به مریض میدید، معمولا فول دوز شروع میکنیم، یعنی دو تا پی پی آی دو عدد در روز، یعنی مثلا اومپرازول خاصی یکی صبح یکی شب، از حداقل 8 هفته تا الی 12 هفته بعضی از کتب می‌نویسن باید ادامه پیدا کنه. اگر مریض چسبینش رفع شد 100% رفلاکس، اگر رفع نشد اون موقع باید این سر تشخیص دیگه بیماری بدید، مثل مثلا ازوفاژیتیس در حقیقت ایروزینوفیلی، که اونجا آندوسکوپی و بیوپسی می‌خواد، ولی گفتیم چون شایع‌تر اول به ازوفاژیت رفلاکس، بنابراین گزینه دو بهترین گزینه است و عملی ترین گزینه است که ما انتخاب میکنیم. معمولا آن دو بله باریوم نمیخوایم، اگر احیانا مشمول بیماری های مری و از نوع حرکتی باشیم مثل مثلا اکلیزیا، اون موقع ارزم به حضورتون مجبوریم باریوم سوالو بخیم. معمولا قصد صدری هم سی تی اسکنش به درد نمیخوری، که همونطوری که حالا خودتون هم ضمن صحبتاتون اشاره کردی منشأ خاصی نداره. ما چسب معمولا اگر مسائل قلبی نباشه، مسائل ریوی خیلی کم مرد، اونا معمولا کلوریز چسبین میدن، اگر برنا باشه اونا علام همراه دیگه ای داره که این مریض چیزی بهش کمک نمی کنه. و عرضم به حضور تو گزینه اول هم آندوسکوپی بلا بیوپسی مجدد، اگر برای ترایال تراپی واقعا به جایی نرسیدیم
درست،
اون موقع ما میتونیم عرضم به حضور آندوسکوپی و بیوپسی کنیم.
خب
بنابراین گزینه دوی مریض رو فلاکس داره به احتمال قوی و بهتر اول یه ترایال تراپی که هم جنبه تشخیصی داره هم درمان برای مریض به مدت 8 الی 12 هفته بگذاریم، اگر جواب داد میشه رفلاکس، اگر نشد اون موقع تازه یه دفعه باز پیشنهاد میکنم برید راجع به مثلا ایمپندانسوس نفی پی اچ نفی مانومتری رو مریض بکنید.
آقای دکتر اگر جناب عالی سوال طراحی میکردید برای آزمون دستیاری و مثلا توی سوال میگفتید که کمترین گزینه که اصلا احتمالش کمتره که شما استفاده بکنید، یا اون موقع کدام گزینه درست؟
حالا اینجا دیگه خیلی ما از درقه ارتر و منش شمس میشه، معمولا ما اینطوری معمولا تر نمی کنیم. معمولا این سوال از این سوال بسیار سوال مشکلیه، ولی یه سوال کلیدیه، یه چیز شاید و گاهی وقتا ما همینجا بهتون میگم به رزیدنتامون تو گاهی وقتا تو امتحانات برد ما اینا رو میدیم برزن به حضورتون که، ولی اگر واقعا کمترین چیزی بخواد همون چستیتیه، و اگر نه اونا هم اگر نگفت بودی که مثلا فرض فرمای آندوسکوپیش همراه هسته شاید گزینه اول هم درست بودن یکی
درسته.
چون در اقعه ایوزینوفیلی ازوفاجایتیس کمتر شایع هست، ما ابتدا به ساکن اونایی رو فکر میبینیم که شایع تره، یعنی تو تب سشیر ما زمانی که به یه اپروچ به یک مریض میخوام انجام میدیم معمولا بر اساس اپیدمیولوژی و شوری و بیماری معمولا چیزیم.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز، نکات زیادی را از این آقای 28 ساله آموختیم، از طراحی این پرسش هم بی نهایت سپاسگزار هستیم. دوستان عزیزی هم که گزینه آخر رو انتخاب کردن حتما پاسخشون رو گرفتن. اگر اجازه بدید با شما خداحافظی کنم.
خیلی متشکر از اینکه تحمل فرمودید، سلامت باشید.
سپاسگزاری که تا این ساعت همراه ما بودید. عزیزان شنونده به پایان برنامه امشب رسیدیم. پیشاپیش عید سعید فطر رو که در یکی از همین روزهای هفته هست به شما تبریک عرض میکنم و امیدوار هستم که از ثمرات و برکات ماه مبارک رمضان بهره برده باشید. خدا نگهدار شما.
اهالی ایران، 162 شماره روابط عمومی سازمانه. حتما با ما در ارتباط باشید و نظرتون رو در مورد برنامه‌های مختلف رادیو سلامت اعلام بفرمایید. ما منتظریم صدای گرم شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز دل با من که درگیر لحظه های سرد خاکیم حرف بزن.
ربی عبادی انی انا الغفور الرحیم.
با من که دست به گریبان دغدغه های زمینیم حرف بزن.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
از بین تمام راه‌های زمین نشانی یک راه را از تو می‌خواهم، راهی که مقصدش نشانی از رضایت تو دارد.
ادخلوها بسلام آمنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر، در این برنامه نشانی سوره نجم آیات 38 تا 42 در جزء 27 قرآن مجید رو با هم مرور میکنیم.
الا تزر وازره وزر اخرى وان ليس للانسان الا.
اشاره به این مسئله شده که در کتب انبیاء پیشین هم این اصل و این قاعده مورد اشاره قرار گرفته که هیچ کسی بار مسئولیت دیگری رو بردوش نمیگیره و نمیتونه بردوش بگیره. الله تزر و وازرتون وزر اخرى، یعنی این که کسی نباید امید به این ببنده که مسئولیت خودش رو به دوش دیگری بندازه و امید داشته باشه که مسئولیت‌هایی رو که خداوند بر عهده او قرار داده دیگری عهده‌دار بشه. این آیه نفی بی‌مسئولیتی و عافیت طلبی و مسئولیت گریزی هست در هر قالب و در هر عنوانی باشه، ولو اینکه این رو در یک قالب موجه و تحت عناوین مقبول و صحیحی ارائه بکنیم. متاسفانه بعضی از افراد در قالب شفاعت دیدگاه‌ها و تفکراتی رو ارائه می‌کنند که معنای اونها همین مسئولیت گریزی و بی‌تعهدی میشه، که یعنی شخص دست خودش رو باز میبینه که از زیر بار تعهدات الهی و مسئولیت شرعی خودش به آسانی شونه خالی بکنه و هر رفتاری رو داشته باشه و امید داشته باشه که در روز قیامت شفیعانی قرار دارند که اینها وظیفه دارند که همه بیمبالاتی ها، گناهان، بیتعهدی ها، عافیت طلبی ها، ظلم ها و بدی های اینها رو جبران بکنن و از پرونده اعمال اینها پاک بکنن. این آیه قرآن کریم چنین تفکری رو نفی میکنه. و در ادامه می‌فرماید و ان لیس للانسان الا ما سعى، برای انسان هیچ دستاوردی جز نتیجه تلاش خودش نیست، یعنی جز به تلاش خود به چیز دیگری انسان نمیتونه دل ببنده و اگر آرزوی خوشبختی داره و اگر خیری رو دنبال میکنه و دوست داره که به خوشبختی برسه، باید در این مسیر تلاش بکنه و بدونه که دستاورد سعی و تلاش اوست که میتونه برای او سعادتمندی ایجاد بکنه. و ان سعیه سوف یرا، و پاداش او قطعا هرگز از بین نخواهد رفت و به زودی این پاداش دیده خواهد شد. بنابراین این قطعیت هم وجود داره که انسان باید بدونه که در دستگاه محاسبات الهی هرگز چیزی از بین نمیره. اگر کسی کار خوبی انجام بده، اگر تلاش و کوششی بکنه، قطعا نتیجه سعی و تلاش خودش رو خواهد دید. ثم یجزاه الجزاء الاوفا، سپس پاداش کامل تری به او داده خواهد شد، یعنی هیچ کم و کسری گذاشته نخواهد شد. ولذا آدم وقتی که به عمل خودش و به سعی و تلاش خودش تکیه میکنه، باید این اطمینان رو هم داشته باشه که این کوشش و تلاشش و سختی هایی که انسان متحمل میشه هرگز از بین نمیره و قطعا اینها محفوظ هست. و ان الی ربک منتها، و همه چیز به پروردگار تو ختم خواهد شد، یعنی پایان همه چیز خداوند هست، همه به پیشگاه خداوند خواهند رفت و همه چیز به خدا ختم میشه. خدای آگاه و حکیم و خدای عالم و عادلی که نسبت به بندگانش مهربان هست و هیچ موقع نعوذ بالله نمیشه خداوند رو بازی داد. این محاسبه دقیق رو انسان باید همیشه در پیش روی خودش داشته باشه و توجه داشته باشه که اعمال و رفتار ما ملاک سعادتمندی ما هست و ما در برابر داور حکیم و خدای عادل و آگاهی هستیم که به قول معروف مو رو از ماست میکشه و همه رفتار ما، همه نیات ما دقیقاً در پیشگاه خداوند روشن و آشکار هست. چند آیه که اشاره شد بسیار آیات دقیقی هست که ما مبتنی بر اینها میتونیم انبوهی از اندیشه های غلط و باورهایی که موجب رکود مسلمانان و جامعه مسلمین متاسفانه میشه گاهی وقتها، و یا اینه که دست گناهکاران رو باز میگذاره برای بیمبالاتی و برای ظلم و معصیت، این آیات میشه گفت دقیقا اون تفکرات غلط رو نفی میکنه و خط بطلان بر همه اونها میکشه. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق شناخت صحیح آموزه های قرآن کریم رو عنایت بکنه. با آرزوی قبولی طاعت شما همه گی رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
این بار هم هادی شد یکی دیگر از آیه های کتاب آسمانی شما، هادی و مشکل گشا شد، هادی و مشکل گشای دغدغه های زمینی هم. و دلم آرام و مؤمن است، مؤمن به آیه کتاب راستگوی تو. صدق الله العلی العظیم.
نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم.
الله بصیر بما تعملون، الله اکبر. بسم
دکتر حسین کرمی، فوق تخصص جراحی کلیه و فوق تخصص آندیورولوژی و استاد تمام دانشکده پزشکی شهید بهشتی و عضو انجمن اورولوژی آمریکا و اروپا، داور بین المللی قرآن کریم به نمایندگی از کشور جمهوری اسلامی ایران در سوریه و آفریقای جنوبی، عضو هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، هیئت مدیره بیمارستان شهدای تجریش، مرکز تحقیقات اورولوژی، انجمن علمی و تخصصی باروری و ناباروری ایران، عضو شورای عالی نظارت قرآن کشور. تقدیرنامه ها: نفر اول مسابقات بین المللی قرآن سوریه 1375، نفر اول مسابقات بین المللی قرآن در کشور 1378، نفر دوم مسابقات بین المللی قرآن مالزی 1378 مؤذن برگزیده کشور 1379 انتخاب به عنوان نخبه قرآنی کشور از طرف بنیاد ملی نخبگان دریافت نشان خادم القرآن از رئیس جمهور 1385 دریافت نشان ملی فرهنگ و هنر توسط رئیس جمهور 1390 آثار علمی و تألیفات 3 کتاب 10 مقاله فارسی 9 مقاله انگلیسی 2 پروانه ثبت اختراع خارجی
اللهم صل علی محمد و آل محمد.